به ماهیگیرهای جنوب کشور ما در منطقه جاسک 10 سال هست که با پدیده کشتی‌های چینی مواجه هستند و کمک نشده بهشون که این مهاجمین خارجی رو که با مجوز دارن ماهیگیری میکنن از ساحل برونن. چینیا با یک سیستمی که بهش میگن ترال، یک نت، یک تور خیلی عظیمی که اندازه یک ساختمان 4 طبقه است میندازن و دریا رو جارو میکنن. 10 ساله که این ماهیگیرای منطقه جنوب ما تو استان هرمزگان بیکار شدن. 10 ساله که صدا سیما به موضوع پرداخته ولی اثری نداشته، تا زمانی که یک مستندساز منطقه بیاد همراه با یک خبرنگار یک مستندی بسازه که خود این مستند یک حیات جدید پیدا میکنه و موی دماغ اون کسانی میشه که سوء استفاده کردن، رانتخوری کردن و باعث شدن مستضعفین اون منطقه 10 سال بیکار و در واقع تورهاشون خالی بمونه. این پدیده جدید عمار هستش. بعضی از کارها هم در جشنواره‌های دیگه میره ولی راه پیدا نمی‌کنه چون نقدش تنده، میاد تو عمار. عمار جای حمایت و کمک به انقلاب. اینو عرض کردم از این جهت که ما هرچی انقلاب جلوتر میره پدیده‌های جدید پیش میاد توی قسمت‌های مختلف. یکی از اونها تو رسانه این گروه هست که بحث جشنواره نیست، یک گروهی هستن که از بچه‌های حزب اللهی رسانه که جذب نیرو میکنن از کوچکترین روستاها تا بزرگترین شهرها و در پخش هم به همین صورت هست، پخش در روستاها، در شهرهای کوچیک، در واقع ادبیات رسانه کشور رو آوردن بالا. این الان 9th دورش بود. اینجا باید تشکر بکنم از آقای وحید جلیلی که فکر اصلی مال ایشون بود و گروه ایشون که کار بسیار جذابی رو ایجاد کردن و اینکه رسانه هم تحویل گرفت و پشتیبانی کرد و به خصوص مردم، این یک اتفاق هستش. خب بهانه ما اینجا 40th سال گرد انقلاب اسلامی است که دشمنان نمیخواستند ما به 40th سال برسیم. 40th سال از نظر اونها یک رتبه و یک مقامی است تو زمان که خیلی از سال گذشته وعده های پوشالی و احمقانه میدادن که ایران به این حد نخواهد رسید. 40th سال از این جهت مهمه که ما هم فرصت‌های خیلی جالبی پیدا کردیم، نفوذی که در منطقه خود به خود ایجاد شد. ما در یمن کار خاصی نکردیم، یمنی ها ما رو دوست دارن، از ما پیروی میکنن. رهبرشون سالهای قبل قم اومد، زیدی بود، در واقع تحولی در ایشون ایجاد شد و این حوثی ها به وجود اومدن، موی دماغ سعودی ها هستن و امروز سرنوشت ساز وضع یمن و آمریکایی‌ها تو تبلیغاتشون میگن که ایران از یمن حمایت میکنه، اونها نیروی در واقع ایران هستن، ولی این دروغه. ما نیروی نداریم، چکمه‌ای رو زمین نداریم در یمن، بلکه معنویه. نفوذ ایران یک نفوذ معنویه. ما تا بنگلادش نفوذ داریم، مردم بنگلادش عاشق مردم ایران هستن، ما کم توجه هستیم. پاکستان همینطور، مسلمانای هند همینطور، افغانستان به همین صورت. نفوذ معنوی ایران خارج از ایران مورد حسد قرار گرفته. آمریکا و انگلیس چشم ندارن ببینن، اسرائیل که جای خود چشم ندارن ببینن و طراحی میکنن. یکی از اون مراکز بزرگ طراحی غرب علیه ایران یک مؤسسه ای است به اسم بنیاد دفاع از دموکراسی، اسم دروغین، Foundation for the Defense of Democracy، یک مؤسسه دروغگو که همه اعضاش یک پاسپورت اول اسرائیلی دارن، بعد یک پاسپورت آمریکایی دارن. خیلی خوبه که ما اینا رو رصد کنیم، به مردم اعلام بکنیم، نقشه کشی اینا علیه ایران رو دقت بکنیم. همین تحریما، نقشه همونجاست. تحریما که علیه ما تحمیل شده، نقشه اونجاست. اینا در واشنگتن مستقر هستن و خود مردم آمریکا، مردم عمومی آمریکا اصلا خبر ندارن که FDD چی چیه، در بیخبری به سر میبرن و این بستر تهدید علیه ایران و طراحی نقشه برای تضعیف کردن انقلاب اسلامی یک چیز قدیمی، 40 ساله برگزار شده به اسمای مختلف. این که عرض میکنم یک آخرین پدیدشه و مردم آمریکا به طور کلی خبر ندارن که اعضاش کیا هستن، حرفاشون چی هست، و اینکه امروز آمریکا بیش از 20 تریلیون دلار بدهکار هستش به خاطر همین تقابل با این جریانی که در سال 57 58 آغاز شد از ایران و این بیبرکتی مفرط رو به آمریکا آورد و آمریکا در معرض یک فروپاشی هستش. اینا نباید دست کم گرفت. کتاب‌های بسیاری در مورد این فروپاشی و احتمال خورد شدن هست. حتی بعضی ها در همین اخیر روز 11 سپتامبر در سالگرد 11 سپتامبر روشنفکرهای آمریکایی آمدن اعلام کردن که یکیشون که فیلمسازی هست به اسم مایکل مور گفتش که احتمالاً ترامپ آخرین رئیس جمهور آمریکاست. نفر دیگر آقای باب وودورد هست، کتابی نوشت به اسم هراس، روز 11 سپتامبر امسال در واقع رونمایی شد. ایشون اعلام کرد که هراس از این جهت که من میترسم از اینکه کاخ سفید خیلی زود فروپاشی عصبی بکنه و بعد مدارکشو میاره. باب وودورد از این جهت مهمه که در سالهای قبل 1974 باعث شد تحقیقاتی که کرد نیکسون رو استیزا بکنه. او و یه خبرنگار دیگه واشنگتن پست به اسم برنشتاین با هم در اون زمان یک تجسسی کردن در مورد تقلب‌های نیکسون که اون معروف به واترگیت و به استیزا کشیده شد. حالا این آدم که در مورد 8 رئیس جمهور کتاب نوشته امسال در سالگرد 11 سپتامبر رونمایی کرد کتابش رو و پیشبینی کرد که کاخ سفید فروپاشی خواهد کرد. حواستون باشه آمریکا که برای ما نقشه میکشه در همچین وضعی است. چه مایکل مور چه باب وودورد اینا پیشبینی کردن و خیلی های دیگه از روشنفکرهایی که ما اغلب دعوت میکنیم اینها رو به ایران در کنفرانس افق نو. ما شاید بیش از 30 یا 400 300 یا 400 نفر از این افراد طی این 8 9 سال اخیر به ایران دعوت کردیم، روشنفکرهای درجه یک تراز اول آمریکا به ایران که خیلیشون تو رسانه‌ها شما دیدید، تو اخبار دیدید مصاحبه‌شون رو، و اونام همه همین به همین موضوع باور دارن که این وضعی که در آمریکا امروز هست یک وضع بحرانی هست، شکننده هست. زمانی که آقای پومپئو اومده در مصر سخنرانی کرده همین چند روز اخیر حرفای مسخره‌ای زده. مایکل پومپئو که از اون در واقع صهیونیستای درجه یک آمریکایی که همراه با بولتون که اون احمق واقعی هستش با هم بعد از اینکه ترامپ اعلام کرد ما سربازای آمریکا رو از سوریه خارج خواهیم کرد هول هول و دلواپس دیدن و اومدن به چند کشور منطقه ما که یکیش مصر بود، اخیراً اومده بود و اومده بود در دانشگاه آمریکایی قاهره و شروع که بدگویی کردن از رئیس جمهور قبل که او یاوه‌گویی کرده، بی خودی صحبت کرده، اصلا نمیدونه چه خبر، ما به اصطلاح مواضع او رو هیچ قبول نداریم از اینجور صحبت‌ها. جالب این که جز این رئیس جمهورهایی که اخیراً امریکا داشته یه نفر اومد در ارتباط با اسلام یا نفوذ علمی اسلام سخنرانی که اونم اوباما بود در دانشگاه قاهره و جالب بود که اون سخنرانی ایشون اعتراف میکنه که اگر غرب امروز در جایگاهی در علم رسیده کلن مدیون دانشمندان مسلمانه. اینم به خاطر اینکه اوباما توی دوران نوجوانیش نزدیک 12 سال در اندونزی کشور اسلامی هست زندگی کرده، حال و هوای مسجد و اذان و نماز و اینا رو دیده، اونجا بالاخره مطالعه کرده که نقش دانشمندان مسلمان در بیداری علم در اروپا در چه حد بود. اینکه رنسانسی در اروپا اتفاق افتاد مدیون دانشمندان مسلمانه که کتابای دانشمندان مسلمان در قرطبه و قرناطه در اسپانیا و در صقلیه سیسیل همه توسط مسلمان‌ها در مراکز ترجمه بزرگ همه ترجمه شد به لاتین، وگرنه اصلا رنسانسی پدید نمی‌آمد، بیداری صنعتی به وجود نمی‌آمد در اروپا، همش مدیون دانشمندان مسلمانه که در دوره ائمه اینها به جوش و خروش رسیدن و اوجش بود و در همون دوران هم که تصرفاتی اون زمان انجام شد اروپا اون مراکز بزرگ ترجمه ایجاد میشه و یک بستری برای فرهنگ و تمدن اینا ایجاد بکنه. به هر صورت اوباما به این اشاره کرده بود که ما این علمی که امروز داریم از کجا، این آدم احمق امروز مایکل پامپئو که وزیر خارجه ترامپ هستش رفته اونجا، یک سخنرانی که او کرده بود و من سخنرانی اون زمان گوش کردم که تقریبا 9 سال پیش بود، سخنرانی فلبداهه بود و یکی از تأکیداتش این بود که غرب مدیون جهان اسلام هست تو بحث علمی، و این درسته، یه حرف علمی رو یه حرف یه مستند تکرار کرده. به هر صورت این آدمای که الان سر کار اومدن آدمای موقتی هستن، تو آمریکا موقتی هستن. پدیده رئیس جمهور جدید یک پدیده است، حرفاش و کارهاش آمریکا رو به دو تیکه جدا کرد. یکی از برنامه‌های اخیر تلویزیون آمریکا خبریش این بود که یکی از مشاورین نیکسون رو آورده بودن به اسم جان دین که گاه گداری میاد تو شبکه صحبت میکنه، گفتن که نظرت چیه؟ گفت امسال فکر میکنم استیضاح بشه ترامپ. خب چون اون زمانی بود که نیکسون استیضاح شد یادش هست و براش این بحران اون زمان براش مهمه، چون اون زمان خاطرم هست که دائم تو رسانه ها بود و آش سینجی میکردن برای موضوع واترگیت. ولی متوجه نیست این آقا که الان ترامپ با نیکسون خیلی فرق داره. اون موقع نیکسون همه میخواستن استیضاح کنن، چپ و راست میخواستن استیضاح کنن. آمریکا داشت تو جنگ ویتنام میباخت و مجبور بود از ویتنام بکشه بیرون و مجبور بود فرار کنه از صحنه، و بعدم به خاطر واترگیت استیضاح شد و همه متفق القول بودن که نیکسون باید بره. فرق داره با ترامپ. ترامپ آمریکا رو دو تیکه کرده. اون تیکه که هوادارش هستن وینچستر به دستن، بمب ساز هستن. دو سه ماه پیش 11 بمب طرف یکی از طرفدارای ترامپ فرستاد برای اون طرف، یکی خونه اوباما، یکی خونه کلینتون، یکی بازیگر دنیرو، یکی مرکز خبری سی ان ان، بعد یه تعداد دیگه. دو سه روز بعدش در یک کنیسه کلیمیا که بندگان خدا داشتن یک مراسمی میگرفتن یه نفر حمله کرد، تعداد زیادی از افراد رو کشت، طرفدارای ترامپ. آدم‌های در واقع عاقلی نیستن، خطرناکن، عصبانین. این آقا که میگه که مثل زمان نیکسون خواب داره میبینه. آمریکا در معرض دو تیکه بودن جدیه در مقابل همین افراد، یعنی طرفدارای ترامپ جدین. اونایی که اعتقاد دارن بهش جدین، تفنگ به دستم هستن. این الان بحرانش که آمریکا در مایش صحبت میکنه. مثال عرض میکنم، چرا مایکل مور میگه که احتمالاً ترامپ آخرین رئیس جمهور آمریکاست؟ نمیگه جنگ داخلی خواهد شد. جمله دوم ترسناکه، اصلا میترسن بگن این جمله رو. خود مور خودش رو سانسور میکنه. وقتی که میاد توی شبکه CNBC میگه که مجری میگه که تو همچین جمله گفته، گفت بله احتمالش میره که آخرین رئیس جمهور باشه. حتی مجری هم سوال بعدی رو نمیکنه که آیا آمریکا دوچار یک جنگ داخلی میشه. فراموش نکنیم در تاریخ نه چندان دور در آمریکا جنگ داخلی بوده، 5-6 میلیون نفر مجروح و کشته، یعنی تعداد کشته چند صد هزار نفر، ولی تعداد زیادی مجروح و معلول، و یه جنگ عجیبی بین جناح در واقع شمالیا و جنوبیا بوده. آمریکا این رو تجربه کرده، جنگ داخلی رو، خیلی دور از ذهن نیست. بعد از 11 سپتامبر گروه امنیتی آمریکا هوملند سکیوریتی که ریاستش با چرتاف بود، که اونم فکر کنم پاسپورت اولش اسرائیلیه، سفارش میده در زمان خودش، یعنی بعد از دروغ 11 سپتامبر، سفارش میده گلوله های دامدام. دامدام یه گلوله ای هستش که غیر قانونیه، حتی ارتش آمریکا هم استفاده نمیکنه. الان آمریکا چند میلیارد از این گلوله ها درست کردن که به خاطر جنگ، احتمال جنگ داخلی از اون زمان. این گلوله چیکار میکنه؟ وقتی وارد بدن میشه تازه باز میشه، پرهاش باز میشه، از اون طرف یه حفره میکنه میاره بیرون. غیر قانونیه، یعنی هر جا شما مجروح بشی قطعا کشته میشی. مثل این نیست مثلا یه نفر یه رگبار ببندن زنده بمونه. اون موقع بعد از 11 سپتامبر چرتوف گلوله های دامدام سفارش میده و آمریکا الان مسلح به این موضوع. از اون زمان پیش بینی میکردن که ممکنه بعد از 11 سپتامبر که خودشون میدونستن چیکار کردن، آمریکا دوچار یک بحرانی بشه که تبدیل به یک جنگ داخلی بشه. امروز اون اتفاق افتاده. رئیس جمهوری سر کار هست که هیچ قابل پیش بینی نیست. الان که دارم با شما صحبت میکنم 19 یا 20 روزی است که دولت تعطیل شد. برای خودش زورگویی خودشو داره، میگه دیوار میخوام بسازم 5 میلیارد دلار خرجشه، ندین دولت میخوابونه، خوابونده. هیچ وقت آمریکا همچین تجربه نکرده. اصلا اعلام کرد هفته پیش لازم باشه سالهای سال دولت میخوابونن. ما دشمنمون که الان برای ما داره نقشه میکشه و حرف میزنه در همچین وضعی پوکه، به لازم معنوی هم پوکه، چیزی برای ارائه نداره. به هم ریختگی آمریکا یک بحث جدیه، شما فکر نکنید که. و بعد ما باید مواظب باشیم نسخه های اونها رو که تو این FDD ها نوشته میشه زود نریم امضا بکنیم. حواستون باشه که نسخه هایی که برای ما اسرائیلی هایی که تو آمریکا هستن Foundation for the Defense of Democracy یا هستن، نسخه های اونا رو که تبدیل به لایحه میشه ما تون ندویم بریم امضا کنیم، نریم رای جمع کنیم، داد بیداد کنیم که رای جمع کنیم. اونایی که دارن رای دادن برن دوتا از این مقاله ها رو بخونن، دوتا از این مطالبی که تو FDD هست بخونن، اگه نمیخونن از دیگران بپرسن براشون ترجمه کنن بهشون. راحت امضا نکنین، تو طرحای اینا نیفتیم. سر تحریم هم همینجور شد، سر مسئله هسته‌ای همینجور شد. ما برای چی با تحریم بشیم؟ اونا میگن ما میترسیم ایران بمب اتم بسازه. خب خواب میبینین که میترسین 4 تا قرص پروزاک بخورین آروم بشین، به خاطر روانی بودن تو که ما نباید، ما بدهکار شما نیستیم، ما MPT رو امضا کردیم. برای چی باید بشینیم با اینا مذاکره بکنیم که ما رو تحریم نکنن به خاطر یک موضوع باطل؟ اونجایی که بمب اتم دارن باشون، اونا باشون کاری ندارن، با ما کار دارن که میگن میترسیم، هراس داریم، نگرانیم که شما بیایید یک بمب اتم بزنید. بگید چه اثری داره بمب اتم؟ بعدم اون احادیث و روایتی که اینها دارن توی یادمون باشه که اینها احادیثی دارن در تل آویو، کاهنان سنهدرین امروز، شورای سنهدرین همون شورایی بود در تاریخ حضرت مسیح رو میخواست مصلوب کنه، امروز هم به اسم همین سنهدرین در تل آویو و اونجا حضور دارن، اسمش هم همین سنهدرینه. گول نخوریم کارهایی که اینها میکنن، طرحهایی که اینها میریزن، نترسیم از این طرحهایی که اینها انجام میدن. اینجوری نیست، اتفاقات دیگه‌ای در پیش هست. هراس نداشته باشیم از مطالبی که اینا میسازن، میچینن، طراحی میکنن و فکر میکنن که انقلاب اسلامی یک، البته الان رسیدن به اینجا که نه، یک دشمن جدی دارن، تو صحنه جدی حضور داره و از صحنه هم بیرون نخواهد رفت. اینو خودشون بهش رسیدن و تهدیدام که میکنن تو خالیه. حزب الله لبنان، جنوب لبنان، خود جنوب لبنان امتر از بیروته. همه روستاها مسلح و مجهزن. تهدیدهای آیت سید حسن نصرالله جدیه. واقعیت یمن جدیه. واقعیت یمن تحول ساز قصه رو عوض خواهد کرد. حواسون باشه، دعا کنیم. اگه براشون غذا نرسوندیم، دارو نرسوندیم، احترام گذاشتیم به محاصره دریایی که عربستان گفته که به نظر من قابل احترام نیست و امروز 10 میلیون نفر در یمن گرسنه هستن و قحطی زده هستن، نباید ما احترام بگذاریم به موضوع باشیم. دعا بکنیم که این قصه ایست که همه چی رو در منطقه عوض خواهد کرد. از این که فرصت داده شد به بنده تشکر میکنم. از این تحولی که در نماز جمعه ایجاد شد تشکر میکنم. تحولی است که به نظر من حیاتیه و در این مقطع زمان کار پیشروی بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
از خیلی حوادثی که داره در کشور رخ میده که غالبا عموم مردم یا حتی خیلی از خواص مطلع نمیشن، ما مطلع میشیم. من از رو اطلاع دارم عرض میکنم که برنامه نفوذ در کشور یه برنامه جدی استکبار است، برنامه جدی آمریکایی هست، دارن دنبال میکنن که نفوذ کنن. این نفوذ اشتباه نشه، برای این نیست که از جای کودتا بشه. نه، میدونن تو ایران در جمهوری اسلامی با ساختی که جمهوری اسلامی داره کودتا معنی نداره. یه جایی یه وقت نفوذ میکنن توی فلان نیروی مسلح برای اینکه بیان کودتا کنن، یکی رو ببرن یکی رو بیارن. نه، این نفوذ برای کودتا نیست، این نفوذ برای دو منظور دیگر است. یکی از آماجهای این نفوذ مسئولانن، آماج دوم مردمن. مسئولان آماج این نفوذن. برای چی؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنه، تغییر بده. یعنی مسئول جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که با ملاحظه هزینه و فایده احساس کنه که باید این اقدام رو بکنه، این اقدام رو نکنه. نفوذ برای این، به این نتیجه برسه که فلان رابطه رو قطع کنه، فلان رابطه رو ایجاد کنه. نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشه. این یک آماج اینها هستن. وقتی نتیجه این میشه که فکر مسئولین و اراده مسئولین در مشت دشمن قرار بگیره، دیگه لازم نیست دشمن بیاد دخالت مستقیم بکنه. نه، مسئول کشور همون تصمیمی رو میگیره که او میخواد. وقتی محاسبه این حقیر عوض شد، تصمیمی رو میگیرم که او میخواد، همون کاری که او میخواد رو من انجام میدم، مفت و مجانی، گاهی بدونی که خودم بدونم، یعنی اغلب بدونی که خودم بدونم. این کارن، سعی میکنن محاسبات مسئولین رو عوض کنن. این آماج اول بس مسئولین. آماج دوم مردمه. مردم باورهاشون باید عوض بشه. باور به اسلام، باور به انقلاب، باور به اسلام سیاسی، باور به این که اسلام غیر از کارهای شخصی وظایف عمومی هم دارد، حکومت هم دارد، جامعه سازی هم دارد، تمدن سازی هم دارد، باور به نفی اینها، اینها باید از ذهن مردم زدوده بشه، عکسش در ذهن مردم جا بگیره.
بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در خصوص برنامه نفوذ استکبار در کشور بود که در تاریخ 20 اسفند ماه 1394 بیان فرموده بودند. و تشکر میکنیم از آقای دکتر نادر طالبزاده، دبیر محترم جشنواره فیلم عمار، به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه تهران. و اما کتاب برگزیده این هفته، کتاب سرباز کوچک امام است. کتاب ایمان رزمنده آزاده 13 ساله مهدی طهانیان را در موقعیت‌های مختلف جهاد، در چهره توکل به خداوند، عمل به تکلیف، عزت مؤمن و ذلت دشمن، از مسیر استقامت در زندان بعثی‌ها را به طرز هنرمندانه‌ای در ذهن خواننده به تصویر می‌کشد که نقطه اوج آن خودداری از مصاحبه با زن خبرنگار هندی به علت بی‌حجابی است، با این جمله که من مصاحبه نمی کنم چون حجاب نداری. این کتاب در غرفه های کتاب ضلع شمالی و جنوبی محوطه داخلی مصلا با تخفیف 20% در معرض انتخاب نمازگزاران محترم قرار گرفته است. با توجه به استحباب فشردگی صفوف و اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می آورند تشکر می کنیم. نمازگزاران محترم می توانند هر گونه نقد و نظر و پیشنهاد خود را در مورد بخش های مختلف مراسم نماز جمعه تهران از طریق سامانه پیامکی 6868 اعلام فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس جمهور آمریکا بدون عبرتگیری از تحولات دهه‌های اخیر و بازبینی سیاست‌های غلط اسلاف خود در قبال این منطقه و ایران بار دیگر سخنانی بی منطق را مطرح کرد که باز تکرار همان جاه طلبی‌های گذشته است. خیال پردازی و اقدامات خصمانه ترامپ تا کنون نسبت به ملت ایران راه به جایی نبرده و بیشک در آینده نیز نخواهد برد. او می داند جمهوری اسلامی ایران چند دهه است که با فشارها و تهدیدها و سیاستهای تحریمی آمریکا آشنا و رو در روز. البته رئیس جمهور آمریکا اخیراً در مصاحبه‌ای به تکرار مواضع خصمانه واشنگتن علیه تهران پرداخت و در ادعای مضحک گفت وضع ایران خوب نیست و آنها میخواهند مذاکره کنند. او تصور میکرد با خروج از برجام میتواند ایران را تحت فشار قرار داده و به پای میز مذاکره بکشاند، اما این اقدام وی حاصلی نداشت و پیشنهاد او برای مذاکره بارها از سوی ایران رد شد. او که بازی را باخته است، برای رهایی از این وضعیت پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط را مطرح کرده و میگوید اگر ایرانی ها آمادگی داشته باشند حاضرم بدون هیچ پیش شرطی با آنها مذاکره کنم. رهبر معظم انقلاب مدظله العالی فرمود آمریکایی ها اصرار دارند که ما با آنها درباره مسائل منطقه غرب آسیا به ویژه سوریه، عراق، لبنان و یمن مذاکره کنیم. هدف واقعی آنها از این درخواست های مذاکره چیست؟ آنها هدفی جز جلوگیری از حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه به عنوان عامل اصلی ناکامی های آمریکا ندارند. نه آمریکا، نه صهیونیسم، نه مجموعه مستکبران و زورگویان عالم، نه با وسائل سیاسی و اقتصادی، نه با تحریم و تهمت، نه با تحریک ایادی خود در داخل نخواهند توانست اندکی این انقلاب را بلرزانند. اون جمعه نفرت خود را از دولت شیاد و نگرنگ باز آمریکا اعلام داشته و فریاد برمی آوریم مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل. مشاجره کرده. مرگ بر انگلیس. مرگ بر آل سعود. از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر می کنیم. همکنون توجه نمازگزاران محترم را به خطبه های نماز جمعه تهران توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام والمسلمین ابو ترابی فرد جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
انشاءالله خدا من خداوند شما آزادگان عزیز بفرمایید سرورانت. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی